ساعت 7 بعد از ظهر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 5 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک عصر پاییزی نسبتاً سرد با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 13800 تن دیگر به بیماری کووید 19 در کشور خبر داد. سیما لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 469 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 46207 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که برخی از مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین نهادهای مستقل تأکید کردند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بسیار بیشتر است. در حال حاضر ایران محدودیت‌های تازه‌ای در زمینه کنترل کرونا اعمال کرده، اما ناظران از نحوه اجرای آن راضی نیستند. اگرچه دولت حسن روحانی روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که این محدودیت‌ها در هفته‌های آینده به کاهش شیوع ویروس کمک کند. حسن روحانی میگوید ایران امیدوار است دولت آینده آمریکا سیاست‌های دولت کنونی آن کشور را محکوم کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تأکید کرد در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است. حسن روحانی میگوید با چنین رویکردی تهران و واشنگتن میتوانند به شرایط پیش از 20 ژانویه سال 2017 روزی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد بازگردند. این احضارات در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر علی خامنه‌ای گفته بود مسیر مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم تا کنون پاسخ نداده و جمهوری اسلامی باید مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها را پیش بگیرد. در آن سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم از ممنوعیت مذاکره با آمریکا سخن نگفت. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به رغم حضور چهره‌های آشنا دولت آینده او ادامه دولت باراک اوباما نخواهد بود، چرا که آمریکا اکنون با جهانی کاملا جدید مواجه است. جو بایدن در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: خوشحالیم که آمریکا نقش جهانیش را احیا می کند و بار دیگر کشوری خواهد بود که بر صدر میز و ائتلاف و اتحاد خواهد بود. جو بایدن با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری ترامپ بستر و زمینه‌ها را تغییر داده است گفت: آمریکای اول عملاً به آمریکای تنها بدل شده است. رئیس جمهوری منتخب روز سه‌شنبه شماری از اعضای سیاست خارجی و امنیت ملی خود را معرفی کرد، از جمله آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، آلخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جان کری نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور تغییرات اقلیمی. این افراد همگی در کابینه باراک اوباما سابقه فعالیت دارند. خبرگزاری رویترز می نویسد امارات متحده عربی صدور ویزا برای شهروندان 13 کشور را که جمعیتی اکثراً مسلمان دارند متوقف کرده است. ایران از جمله این کشور هاست. این گزارش بر مبنای سندی منتشر شده که خبرگزاری رویترز می گوید یک مجتمع اقتصادی تحت مالکیت دولت امارات برای شرکت‌های فعال در آن ارسال کرده است. در کنار ایران کشورهای سوریه، سومالی، افغانستان، پاکستان و یمن هم از جمله دیگر کشورهای این فهرستند که با توقف صدور ویزای امارات مواجه شدند. رویترز می نویسد مقام‌های امارات هنوز در این باره به صورت عمومی اظهار نظر نکرده و دلایل و ابعاد این تصمیم هنوز مشخص نیست. مهتاب.
خیلی متشکرم از تو مهتاب. مهتاب قاسم‌فر بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران. ویروسی مرموز که تاکنون نزدیک به 60 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و باعث تغییراتی در زندگی همه ما شده. خبرهایی داریم از آخرین وضعیت در ایران. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از دیروز به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شده و به همسرش گفته که قرار است به زودی اعدام شود.
واقعا احمد رضا بجز این که یک محقق هست، هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده.
آخرین اظهارات مقام‌های ارشد ایران در مورد دولت بعدی آمریکا. علی خامنه‌ای میگوید گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. حسن روحانی اما به حل اختلاف با آمریکا امیدوار است.
صحبت‌های آقای روحانی واقعاً ارزشی به اون معنا از نظر سیاسی برای واشنگتن نداره.
ادامه حملات اسرائیل به مواضعی در سوریه که گفته می شود محل استقرار نیروهای ایرانی است. هدف اسرائیل از انجام این حملات چیست؟
این رو یک نوع پیام رسانی به دولت جو بایدن از طرف بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل می دونند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید، مجله هفتگی صحنه رو هم خواهیم شنید که مروری است بر زندگی و آثار کامبوزیا پرتوبی، فیلمسازی که ویروس کرونا جانش را گرفت. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، کرونا هر روز در ایران تخت و تازش بیشتر میشه و موارد ابتلا و جانباختگانش هم بالاتر میره. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها در یک روز در ایران همچنان ادامه داره و نه تنها کاهشی پیدا نکرده که همچنان رو به افزایش و بیمارستانهای دولتی هم تخت خالی ندارند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آخرین وضعیت کرونا در ایران. کیانوش بهت سلام میکنم، چه خبر جدیدی داریم از ایران؟
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. اگه بخوام یک در واقع مروری داشته باشم بر مهمترین خبرهای امروز، باید صحبت هام رو با حرفای آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان، که یک ماهی میشه که داره درباره واکسن کرونا تولید داخلیش صحبت میکنه و میگه طلایی ترین دوران رو رقم میزنه. او امروز هم در واقع صحبت کرده، میگه ما داریم در این زمینه خوب پیش میریم به رغم ذهنیت برخی که به تولید داخلی ما ایمان ندارن. میگه از بین 12 شرکت 4 شرکت جلو هستن و الان یکی از این شرکت ها مجوز آزمایش روی انسان رو گرفته که از هفته دیگه آغاز میشه. این در حالیه که مهتاب آقای ملکزاده که هفته پیش استعفا داد این حرفا رو شعار خوند. آقای مردانی عضو ستاد مقابل با کرونا گفت که روی این واکسن داخلی حساب باز نکنید. ایران 20 ساله که در مورد واکسن آنفولانزا نتونسته تولید داخلی داشته باشه، فقط ادعا میکنه ما چیزی ندیدیم، چون که نه در واقع منابع مالی دارن نه تکنولوژیش رو. با این حال وزیر بهداشت همچنان داره و این نوید رو میده. از اون طرف هم گفته که از کمپانی‌های خارجی حدود 42 میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسن خریداری کردن که برای 21 میلیون نفر کافیه.
بله.
حالا باید ببینیم که واقعا درسته یا نه. از این که بگذریم، همچنان خبرهای هول‌وحش نحوه مدیریت هاست.
دقیقاً کیانوش، می‌خواستم ازت بپرسم در این مورد، چون که طی روزهای گذشته ما شاهد اختلافایی بودیم در وزارت بهداشت. آقای سعید نمکی وزیر بهداشت با معاوناش چند تا یه سری اختلافا پیدا کرد و رضا ملکزاده معاون مستعفی وزارت بهداشت هم انتقادهایی رو مطرح کرد. امروز هم مینو مهرز انتقادهایی رو مطرح کرده از عملکردی که دولت داشته در قبال شیوع ویروس کرونا. به ما بگو ماجرا چیه؟ جزئیاتی داریم در این باره؟
ببین در این ماجرا تازه نیست و داستان بلندیه با فراز و نشیب. امروز خانم مهرز دوباره داره میگه مردم عادت کردن به عطاریایی که خطرناکه، ما اصلا نمیدونیم جایی که داریم در این عطاریا به فروش میره چیه و در واقع این عطاریایی که راه افتاده طب سنتی رو هم به راه غلط دارن میبرن. و اما با شروع این پاندمی در فضای مجازی تبلیغات عجیبی بوده، حتی تبلیغ ادرار شتر رو کردن، اینها حرفایی که خانم مهرز میزنه که حتی آبروی طب سنتی هم بردن. ماجرا هم خیلی برمیگرده به عقب، اینها اومدن یک مرکز ارائه خدمات طب سنتی را انداختن برای بیماران کرونایی که این در واقع به دستور رهبر جمهوری اسلامی بود و در حالی راه اندازی شد که مسئولان وزارت بهداشت بارها گفته بودن که آقا این طب سنتی رو جدی نگیرید، شیادی. البته بعد بحث و جدل و نقد و غرض انقدر همه حرف زدن، آخر سر آقای جهانپور مطرح کرد با اینکه خودش بارها گفته بود شیادی، گفتش که توصیه سنتی ها رو ما میتونیم یه مقدار جدیتر بگیریم. حتی بعد از اون عنوان شد که به 4 داروی طب سنتی مجوز داده بودن. از اون طرف مسعود مردانی گفت طب شیادیه، وقتی مکانیسم این بیماری دوری هست که تمام محققین دنیا نمیتونن هنوز براش کاری بکنن، طب سنتی این وسط میخواد چیکار کنه؟ به هر حال بعد این داستان رو امیدوار باشیم که پزشکان بتونن جمعش کنن، پزشکان این رو میگن و ختم به خیر بشه. ولی سایت های رسمی ایران، تمام خبرگزاری ها، روزنامه ها هر روز مینویسن مریم گلی خوبه، نماینده مجلس میاد به عنوان آدم مسئول میگه شیرین بیان ضد کرونا، با اینها چه باید کرد؟ مردم که سرگردانن و جامعه پزشکی که با فشار مضاعف روبروه.
بله، خیلی ازت متشکرم. کیانوش فرید همکارم بود که ما رو در جریان آخرین وضعیت گسترش ویروس کرونا در ایران قرار میداد و حاشیه هایی که پیرامون اون وجود داره در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همسرش در سوئد خبر داد که به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شده و قرار هست که به زودی اعدام بشه. احمد رضا جلالی اردیبهشت سال 95 در سفرش به ایران توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و چندی بعد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد، حکمی که به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. احمد رضا جلالی و خانوادش بارها اتهام جاسوسی رو رد کردند و مدافعان حقوق بشر هم بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی رو گروگانگیری میدونن. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از او درباره تماس تلفنی همسرش از زندان پرسیدم.
نه، از ویروس تماس دیگه نداشتن و ویروس صبح بود که تماس گرفتن. ساعت 7:45 دقیقه به تعویق تماس گرفت و گفتش که انتقالش دادن به بند 209 و میخواستن که انتقالش بدن به قرنطینه تو بند 209، ولی قبل از اون خواسته که به خانوادش اطلاع بده. گفتن دارم میبرم من اونجا، بعد گفتن انتقالش خواهم داد به زندان رجمی شهر کرج برای اجرای حکم.
خانم مهرانیا، وکیل آقای جلالی پیگیر وضعیت ایشون شدن، مراجعه کردن به دادگاه و اگر رفتن چی گفتن بهشون؟
بله، رفتن خانم موسویان، رفتن به دادگاه، در واقع دادسرای انقلاب اسلامی، و اونجا دیدن که حکم، در واقع نامه اجرای حکم رو زدن براشون، برای احمد رضا ابلاغ کردن.
یعنی به وکیل هم رسما ابلاغ شده که حکم قرار هست اجرا بشه؟
نه، به وکیل ابلاغ نشد رسماً، ولی نامه اجرای حکم رو داشتند دادگاه انقلاب اسلامی.
و روز اجرای حکم مشخص شده بوده توی اون نامه؟
نه، چیز دیگه به من جزئیات دیگه نگفتن، فقط تونسته بودن که ببینن و یه اطلاعات بیشتری در مورد زمان اجرای حکم ندارن من.
خانم مهرانیا، شما با دولت سوئد در تماس هستید که ببینید چه اقداماتی تا الان انجام دادن برای آزادی آقای جلالی یا توقف حکم آقای جلالی؟
بله خانم آن لینده تماس داشتن با وزیر امور خارجه و ایشون دیروز با ما خودشون تماس گرفتن بعد از پیگیری‌هایی که داشتن و گفتن که با آقای ظریف صحبت کردن در این مورد و خواستار لغو اجرای حکم اعدام شدن و خواستار آزاری احمد رضا شدن و امیدوار هستند که این کار صورت بگیره و ایشون گفتن که ما و اتحادیه اروپا قبیان حکم اعدام را محکوم میکنیم و اجرای این حکم را به هیچ دلیل و به هیچ نوعی نکنیم پذیرفت.
خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد به شما گفتن جزئیاتی درباره پاسخ آقای ظریف به ایشون؟
نه جزئیات دیگه اعلام نکردن و من ازشون پرسیدم و گفتن که امیدواریم که این مسئله حل بشه ولی جزئیات دیگه رو در این مورد مطرح نکردن با من.
وقتی که آقای جلالی بهتون زنگ زدن وضعیت روحی خودشون چطور بود؟
خیلی حال خوبی نداشتش و واقعا فقط تنها امیدش این بود که من پیگیر باشم که بتونم کاری براش انجام بدم و واقعا تنها چیزی که به من گفت اگر اتفاقی به من بیفته پسرم نگوی که این اتفاق برام افتاده، بگوی که تصادف کرده. یعنی واقعا امید نداشت که دوباره بتونه تماس بگیره.
خانم مهرانیا شما دو فرزند هم دارید، شما و آقای جلالی، و از اردیبهشت 95 که ایشون در ایران دستگیر شدن ایشون رو ندیدین. الان فرزندان شما خبر دارن از وضعیت ایشون تا چه حد میدونن؟
دختر من اطلاع داره و دیروز من و دخترم با هم رفته بودیم دفتر وزارت امور خارجه و ولی پسرم 8 سالش هست و نمیدونه. بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده و من گفتم یه روزی برمیگرده و من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
خانم مهرانیا از دیروز که این خبر منتشر شد، در حقیقت انتقال آقای جلالی به بند 209 اوین و اینکه ایشون خبر دادن که حکمشون قراره به زودی اجرا بشه، موجی از درخواست‌ها برای توقف و لغو حکم اعدام ایشون رو مشاهده بودیم. در جدیدترین مورد شاید اشاره بتونیم بکنیم به نامه‌ای که برندگان جایزه نوبل نوشتن. فکر می‌کنید که این نامه‌ها و درخواست‌ها چقدر بتونه تاثیرگذار باشه؟
بله 149 نفر از برندگان جوایز نوبل امضا کردن و نامه ای رو به آقای خامنه ای نوشتن و خواستار آزادی احمد رضا شدن و امیدواریم که همین از در واقع امنستی و کشورهای دیگه و اتحادیه اروپا همچنین در واقع سازمان ملل نامه ای نوشته شده و درخواست بیانیه های مختلفی رو صادر کردین. امیدوارم که همه اینا تاثیر داشته باشه چون واقعا احمد رضا بجز اینکه یک محقق هست هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده و امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
صدای ویدا مهرانیا رو شنیدید، همسر احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شد و همکنون در زندان اوین به سر میبره.
بیست و دو سال بعد از قتل حمید و پسرش کارون حاجی‌زاده در کرمان، اروند حاجی‌زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید:
نشستم کنار بابا، لحافو که زدم کنار مستقیم چهرم به سینه ایشون خورد و به صورتشون که دیدم غرق در خونه.
گفتگوی ویژه رادیو فرداست با اروند حاجی‌زاده درباره قتل پدرش در 22 سال پیش، قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. این گفتگو رو میتونید ساعت 22:30 به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که برای ما نظرتون رو گذاشتید.
حسن روحانی گفتند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خود را می‌کشد. در تایید حرف ایشون باید بگم که بله، تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خودش را می‌کشد. همان گونه که جمهوری اسلامی. اساساً این دو معقوله با همدیگه هم نفسند. با از بین رفتن جمهوری اسلامی تحریم ها نیز از نفس می افته.
آسید علی خامنه‌ای به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دست ها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی هتک حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عمل کرد 30 ساله رهبری خودت به مردمت پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره رویکرد دولت آینده آمریکا در قبال ایران، روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار محکوم کردن سیاستهای دولت دونالد ترامپ در قبال ایران از سوی دولت جو بایدن شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
اظهار نظر دیگری از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا. از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده، حسن روحانی بارها و تقریبا در تمام سخنرانی‌هایش به اظهار نظر درباره عملکرد احتمالی دولت آقای بایدن پرداخته است. آقای روحانی این بار خواستار محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران شده و البته گفته است ایران در صورت اقدام متقابل آمریکا حاضر است به شرایط 20 ژانویه 2017 بازگردد. این تاریخ زمان آغاز به کار رسمی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم‌هاش سیاست‌های ترامپ رو نسبت به ایران با صراحت محکوم کنه و جبران بکنه سیاست‌های نادرستی که دولت قبلی در طول 4 سال اعمال کرد. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره رویکرد احتمالی دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که در آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام به عنوان یکی از شروط لازم برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مطرح شده است. آقای بایدن هم در اظهارات پیشینش بازگشت به برجام را از تصمیمات احتمالی دولت آینده‌اش اعلام کرده بود. در روزهای اخیر اعلام تعدادی از اعضای دولت جو بایدن باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران شده است. وجود افرادی که در دولت باراک اوباما از مسئولان سیاست خارجی دولت آمریکا بودند در تقویت این گمانه‌زنی نقش داشته است. در همین حال جو بایدن در یکی از تازه ترین اظهاراتش گفته است دولت او را نباید دوره سوم دولت باراک اوباما دانست، چرا که به گفته او ما با جهانی کاملا متفاوت از آنچه در دولت اوباما با آن روبرو بودیم مواجه هستیم. در ایران یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون نام بردن از جو بایدن گفته بود برخی چشم امید به آنها دارند ولی باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. او همچنین گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. موضعی که نشان از رویکرد احتیاطی و پرسوء ظن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران به تحولات و تصمیمات آینده دولت آمریکا دارد. این رویکرد البته از سوی چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رهبر برای نمایش نوعی مخالفت با دولت حسن روحانی تکرار هم می‌شود. در یک نمونه تازه روز چهارشنبه همزمان با صحبت‌های آقای روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از آنچه امید بستن به لغو تحریم‌ها نامید انتقاد کرد و خواستار اتخاذ رویکرد متفاوتی از جانب دولت شد.
برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم. نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم‌ها راهکار کارگشا نیست.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیز با کنایه به مقام‌های دولتی گفته بود مشکلات اقتصادی به پاستور، بهارستان و باب همایون ارتباط دارد، نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا. در 4 سال گذشته به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته است. در کنار فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به عنوان عوامل تشدید دشواری‌های اقتصادی در ایران از سوی ناظران مطرح می‌شود.
درباره اظهارات امروز حسن روحانی این سوال رو مطرح کردم که این میتونه این سخنان چراغ سبزی باشه از سوی دولت ایران به آمریکا برای آمادگی تهران جهت بازگشت به تعهدات برجامیش و تمایل به مذاکره با آمریکا. این سوالیه که دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، بهش پاسخ داده.
صحبت آقای روحانی واقعا ارزشی به اون معنا از نظر سیاسی برای واشنگتن نداره، برای اینکه دیگه الان مشخصه که نهادهایی که تصمیم گیر هستند در مورد مسئله هسته‌ای، در مورد کلا روابط بین الملل، در کنار فرماندهان سپاه خود آقای خامنه‌ای هست، همون کسی که 6 ماه قبل از ورود آقای روحانی به پاستور مذاکراتی رو با وزیر امور خارجه زمان احمدی نژاد، بدون اینکه احمدی نژاد در جریان باشه، یعنی آقای صالحی در عمان با آقای کری دنبال میکردن و در اصل ریلگذاری برجام رو سال 2013 از قبل، 1.5 سال قبلش انجام شده بود. از این جهت صحبت روحانی خیلی به جز مسئله رسانه ها و رسانه‌ای کردن میدونید دولتی که در حال اتمام وقتش، خیلی ارزش سیاسی برای واشنگتن و برای دنیا نداره که حالا با صحبت آقای روحانی بتونیم امید مضاعفی رو پیدا بکنیم یا نه.
اما آقای گلریز، از سال 97، اردیبهشت 97 که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران رو بازگردوند، تحریم‌های جدیدی رو هم علیه یه سری از شرکت‌ها و مقام‌های ایران اعمال کرد، به هر حال ایران در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و بسیاری معتقدن که راه دیگری نداره ایران جز مذاکره با آمریکا و بازگشت به تعهداتش در برجام. اما از اون طرف هم به هر حال جناح‌های سیاسی دیگر از جمله اصولگرایان ممکن هست مانع این گفتگوها بشن. شما این موقعیت رو چطور میبینید؟
پرسش بسیار مهمی رو مطرح میکنید و بخش نخست صحبت من یک در اصل میشه بگیم یک بر سکه، یک طرف سکه بود. سکه دیگه این اتفاقات که پرسش شما به اون برمیگرده به این که ببینید الان نه فقط آقای خامنه‌ای، بعد از به هر حال مشخص شدن نتایج انتخابات از دیروز و پریروز و قبول این که آقای ترامپ دیگه واقعا قبول کردن که بایستی دوران گذار رو از دولت خودشون به دولت جدید آقای بایدن انجام بدن، آقای خامنه‌ای صحبت کرده. در این صحبتش برعکس گذشته اصلا مطرح نکرده که ما با امریکا مذاکره نمی کنیم. در اصل صحبت آقای خامنه‌ای همسو هست با مقاله‌ای که یک هفته پیش در نشریه سپاه، یعنی صبح صادق، منتشر شد و در اونجا باز هم نشریه سپاه از قول سپاهیان نشون میده که بحث مذاکره کردن با آمریکا رو رد نکردن، بلکه گفتن باید پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه آقای روحانی برگرده به شورای امنیت ملی. یعنی در اصل میشه بگیم که اگر ما این 4 سال گذشته رو به صورت یک تلاقی ببینیم که بین تهران و واشنگتن اتفاق افتاد و الان دوباره دارن به هم نزدیک میشن برای اینکه دوباره یک جشنی رو برپا بکنن، برای برپای این لازم هست که هر دو طرف یک مقداری به هم نزدیک بشن و این صحبت‌ها به نظر من اتفاقا نشان از نزدیکی و نشان همون صحبتی که شما فرمودید و اون هم اینه که در نهایت باید با هم گفتگو بکنن و راه حلی رو از نظر دیپلماتیک پیدا بکنن.
تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند رو شنیدید درباره اظهارات اخیر مقام‌های ارشد ایران در مورد دولت آینده آمریکا که چه سیاستی در قبال ایران خواهد داشت. و ارتش سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد اسرائیل حملات هوایی جدیدی به اهدافی در جنوب دمشق داشته. بنابر گزارش ها این مناطق محل استقرار نیروهای ایرانی بوده. این دومین بار طی هفته اخیره که اسرائیل دست به چنین حملاتی میزنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او پرسیدم که مقام های اسرائیل درباره این حمله اخیر اظهار نظری داشتن.
این حمله جدید رو فعلا به سکوت برگزار کردن، اما حمله که چهارشنبه گذشته درست در همون ساعت تقریبا به همون نواحی انجام شده بود، بلا فاصله به صورت کم سابقه ای هم از طرف ارتش اسرائیل تایید شد و هم نخست وزیر و وزیر دفاعشون بنی گانتس رسما مسئولیت اون رو قبول کردند و یادآوری کردند که اقدامی بوده اضطراری در واکنش به کارگزاری مین‌های بزرگ یا بسته‌های بزرگ تخریبی در بخش جولان میان اسرائیل و سوریه که از نظر اونها از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کارگزاری شده بود. ارتش اسرائیل چهارشنبه گذشته آمد و یک نیروی ناشناخته ای رو معرفی کرد در واحد قدس به نام واحد 840 نیروی قدس که ارتش اسرائیل مدعی است این واحد 840 در واقع یک یگان ویژه عملیاتی نیروی قدس است برای ترتیب دادن برخی از اقدامات مسلحانه ایران در خارج از مرزهای ایران که ارتش اسرائیل مدعی از سوریه هدایت میشه.
درباره حملات امروز چطور در رسانه‌های اسرائیل شما چیزی دیدید که جزئیاتی راجع به این حمله نوشته شده باشه؟
از هفته گذشته که خبرگزاری اسوسییتد پرس مدعی حضور اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه در عراق شد و نظر به این که در منطقه اینطوری شناخته میشه که هر بار که فرماندهان ارشد نیروی قدس به عراق میان یا در لبنان هستند قریب به یقین در سوریه هم حضور خواهند داشت، به نظر میرسه که حملات اسرائیل به سوریه افزایش پیدا کرده. اما در رسانه‌های اسرائیل خبرنگاران امور نظامیشون این رو هم یک نوع پیام رسانی به دولت جو بایدن از طرف بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل میدونن.
خانم رام، منم می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. در شرایطی که به روزهای پایانی دولت ترامپ نزدیک میشیم و شاید انتظار می‌رفت که دولت اسرائیل این روزها سیاست دست به عصا پیش بگیره، اما دیدیم که به این دست حملات خودش داره در سوریه ادامه میده. این حملات چه پیام خاصی رو به رئیس جمهوری منتخب آمریکا مخابره میکنه؟ رسانه‌های اسرائیل چه گفتن در این باره؟
میگن که اسرائیل که این حملات رو بعد از حدود 2-3 ماه سکوت نسبی از سر گرفته و از زمان پیروزی نسبتاً قطعی آقای بایدن امروز سومین حمله رو انجام داده، میخواد به دولت جدید واشنگتن بگه که با حضور ایران و متحدینش در سوریه کنار نخواهد اومد. همونطوری که برخی از مقامات اسرائیلی گفتن که آقای جو بایدن باید از خودش بپرسه که حتی اگه بخواد به برجام توافق هسته‌ای با ایران بازگرده، پس با حضور منطقه ایران در سوریه میخواد چیکار بکنه. این مسئله بود که از جمله الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل به اون اشاره کرد.
فکر میکنید در مجموع این حملات مکرر اسرائیل به مواضعی در سوریه که ادعا میشه که محل استقرار نیروهای ایرانی است چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببینید، از همون سال تقریبا دوم سوم جنگ داخلی سوریه اسرائیل با نیت خوانی نسبت به اهداف پشت پرده حضور ایران در سوریه، این حضور رو نه تنها برای کمک به حفظ بقای بشار اسد تشخیص داد، بلکه اینا فکر کردن که ایران میخواد از این طریق یک حضور دائمی در سوریه داشته باشه تا از اینجا یک جبهه جدید رو علیه اسرائیل باز بکنه و یک قوای جدیدی رو برپا بکنه مانند حزب الله در لبنان که حملاتی ایزایی داشت تا سال 2000 و حتی جنگ سال 2006 جنگ 34 روزه. اما اسرائیل به صراحتن آمد و گفت حضور ایران در سوریه رو مثل بودن تناب دار به دور گردن خودش تلقی میکنه. در واقع یک نوع پیام رسانی هست و بدون تردید در آینده نزدیک و بعد از حضور آقای بایدن در کاخ سفید این نوع حملات تشدید پیدا خواهد کرد.
توضیحات فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که از حملات اخیر اسرائیل به مواضعی در سوریه میگفت. و در اینجا فرصتی هست که راه‌های ارتباطی رو بهتون بگم، اگر که میخواید نظرتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما و سایر شنونده های رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در تلگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام یا با تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042-02-21-12-21-13. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و مجله هفتگی صحنه رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت کامبوزیا پرتوی و چنگیز جلیلوند، دو چهره شناخته شده سینما ایران، به بررسی کارنامه آنها اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بیماری ناشی از ویروس کرونا این هفته جان دو نام شناخته شده سینمای ایران را گرفت. کامبوزیا پرتوی نویسنده و کارگردان شناخته شده یکی از آنها بود. آقای پرتوی با ساخت فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، گربه آوازخان و افسانه دو خواهر زمانی نمادی از سینمای کودک و نوجوان آن سالها بود، اما ذهن و تفکراتش پیچیده‌تر و تلخ‌تر از آن نوع سینما بود. بازی بزرگانش از بهترین‌های زیرگونه کودکان در جنگ است. بعد از دوم خرداد 76 توانست دغدغه‌هایش در زمینه مسائل اجتماعی را بیشتر مطرح کند. همکار فیلمنامه نویس گروه زیادی از نام‌های شناخته شده بود و با طیف مختلفی از فیلمسازان با زمینه‌های فکری متفاوت همکاری می‌کرد. از مجید مجیدی، کمال تبریزی و رسول صدرعاملی گرفته تا جعفر پناهی و عباس کیارستمی. از میانشان با جعفر پناهی اوجی چون فیلم دایره را خلق کردند. و همراه عباس کیارستمی نیز فیلمنامه فیلم ایستگاه متروک را نوشت که علیرضا رئیسیان آن را ساخت. آقای رئیسیان درباره کامبوزیا پرتوی چنین میگوید:
کامبوزیا پرتوی حقیقتش من از دهه 60 باش آشنا شده بودم و چون میدونستم سر فیلم خانه دوست کجاست، هم بچه همون منطقه بین رودبار و رشت بود و در پیدا کردن لوکیشن و آدم های محلی به آقای کیارستمی کمک کرده بود، باعث شد که دوتایی من و آقای کیارستمی به این نتیجه برسیم که سناریوی فیلم ایستگاه متروک رو که یکم موفق ترین فیلم های دوره خودش بود کامبیز بنویسه، چرا که فضای بین کودکان روستایی و یک زنی که از شهر رد می شده و اونجا به دلیل یه حادثه یک صبح تا شب و با ایناس خوب می شناخت، بهتر از بقیه. ایده های بسیار بکری همیشه تو سناریوهاش بود و به نظر من سناریوهایی که می نوشت خیلی جلوتر از فیلم هایی بود که ساخته می شد و حتی یک بارم به خودش گفتم به نظر من تو فیلم نامه نویسی کار حرفه اصلیت هست و فیلم سازی رو به دلیل اینکه شاید فکر میکنی کسای دیگه فیلم نامهاتو خوب نمیسازن انجام میدی. تنها فیلم نامه نویسی بود که دو سه تا از فیلم نامه هاشو کمپانی های خارجی فرانسوی و انگلیسی خریده بودن و از روش فیلم ساخته بودن. به هر حال به نظر من یک آدمی با تجربه های بزرگ سالانه تلخ و یک قلب کودکانه بسیار شیرین بود و خاطره خیلی خوبی از کامبیز تو ذهن همه اونایی که باش آشنا بودن یا کار کردن مونده و فکر میکنم فیلم های مهم میرم، چه در زمینه جشنواره‌ای فیلماش و چه در زمینه ارتباط با مخاطب تولید کرده و خیلی سخته هم تو فیلم‌های خیلی پرفروش داشته باشی هم فیلم‌های آوانگارد و جشنواره پسند.
فیلم‌هایی که کامبوزیا پرتوی ساخت نزدیک به آثار جریان منتقد و روشنفکری بود. کافه ترانزیتش در جشنواره فیلم فجر ستایش شد، اما به خاطر همکاری دیگر با جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده برای مدتی دچار محدودیت‌هایی شد. به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه هم از جشنواره فیلم برلین شد. آخرین فیلمش به نام کامیون با وجود گذشت چند سال از ساختش هنوز اکران نشده است. بهداشت صنایع‌ها کارگردان فیلم احتمال باران اسیدی که با آقای پرتوی در این فیلم همکاری داشت درباره او چنین میگوید:
سینمای ایران تقریبا میشه گفت بهترین فیلمنامه نویس خودش رو از دست داده و این خیلی دردناک و ناراحت کننده است. واقعیت توی سالهای اخیر چیزی که ما رو ناراحت میکنه اینه که کارهایی که خودش دلش میخواست بسازه به راحتی نتونست بسازه و به راحتی نتونست اکران کنه. کامبوزیا پرتوی به نظر من یکی از بهترین معلمهای سینما بوده و برای خود من واقعیتش تجربه بسیار گرانقدری بود کار کردن با کامبیز. ما در واقع فیلمنامه‌ای که نوشتیم رو با الهام از شخصیت خود کامبیز که یک شخصیت خیلی منحصر به فرد بود، آدمی بسیار ویژه هم به لحاظ کاراکتری، به لحاظ دانش، سواد سینمایی. ما در واقع اول پیشنهاد بازی رول منوچهر فیلم احتمال باران اسیدی رو به کامبیز دادیم. یعنی اول وقتی فیلمنامه رو خوند گفت خیلی فیلمنامه خوبیه ولی میتونه بهتر بشه و بعد ظرف چند ماه خیلی بی‌ادعا واقعا کنار ما قرار گرفت و ما شب‌های بسیاری تا نزدیک به سحر میشستیم و روی این فیلمنامه کار میکردیم و این فیلمنامه به نسخه نهایی رسید که هممون دوستش داشتیم. در تمام مدت بهش میگفتیم که این کاراکتر منوچهر رو ما با الهام از کاراکتر خودت نوشتیم و بعد قرار شد که بازی کنه نقش رو و بعد ما پروسه پیش تولید پیش رفت، حتی لباس‌های کانویز رو انتخاب کردیم و خیلی همه چیز آماده بود. بعد به من یک شب زنگ زد و گفتش که بهتاش من منوچهر واقعی رو دیدم و فکر میکنم اونی که من دیدم بهتر از منه برای این نقش و بهش گفتم کی و گفت شمس لنگرود و واقعا درست گفت. یعنی پیشنهادی که به ما داد دقیقه 90 با وجودی که اصلا قرار بود خودش این نقش رو بازی کنه بسیار پیشنهاد درخشانی بود و آقای شمس در واقع بهترین گزینه برای این نقش بود. ما در همون جلسات اول تمرین هم متوجه شدیم. کامبیز نگاهش به سینما واقعا خیلی نگاه تیز و دقیقی بود. تاریخ سینما ایران رو خیلی خوب میشناخت، درام رو خیلی خوب میشناخت، سوادش در حوزه ادبیات بسیار زیاد بود. اون چیزی که ویژگی کامبوزیا پرتویه که برای این درسی که به من آموخت در طول مدتی که باهاش همکاری میکردم و بسیار ارزشمند بود، در واقع نگاه خیلی دقیقش به جزئیات در فیلمنامه بود که این جزئیات رو شما میتونید در ساختار و چیدمان فیلمنامه و در دیالوگ نویسی که کامبیز مختص خودش داشت شما میتونستید به وضوح ببینید. دیالوگ هایی که کامبیز در فیلمنامه هاش مینوشت بسیار ویژه است. یعنی دیالوگ هایی که از خود زندگی برخواسته و اصلا هیچ جستی یا ادایی یا در واقع هیچ چیز تصنعی در دیالوگ ها شما هیچ وقت نمیدید. جزئیاتی که در قصه میذاشت و کاشت هایی که در فیلمنامه ها میذاشت منحصر به فرد خودش بود. برای همین شما فیلم هایی که نوشته رو نگاه کنید لحظه های درخشانی داره که در هیچ فیلم دیگه امکان نداره بکنید.
یاد کامبوزیا پرتوی را با صدای خودش به پایان میبریم که 4 سال پیش هنگام مرگ عباس کیارستمی با او در همین مجله صحنه گفتگو کرده بودم.
خب هر هنرمندی رو خوشحال میکنه وقتی ببینه آثارش در همه جا فهمیده میشه. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه خب دیگه این بدشانسی اون جامعه است که نتونست همزمان تو دوران خودش اون فیلمو ببینه.
چنگیز جلیلوند دیگر نام شناخته شده مرتبط با سینمای ایران بود که هفته گذشته با بیماری کووید 19 از دنیا رفت.
اون بچه ناعر که عقلش و شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده.
دوبلره شناخته شده که صدایش تکمیل کننده شخصیت سینمایی بسیاری از بازیگران شناخته شده ایرانی و خارجی چون بهروز وثوقی، محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، پل نیومن، مارلون براندو و ریچارد برتون برای مخاطبان ایرانی بود. میرعلی حسینی دوبلور و گوینده که از همکاران ما در رادیو فرداست تجربه همکاری با آقای جلیلوند را در 2 فیلم داشته است.
میبخشیم بازایم شدم فرمانده ولی شما رو پای گیرنده احضار کردم. گفتن خیلی ها فوری هم
پیداش کردم. این کارم خیلی فوریت داره.
برای اینکه بدونی طرف کیه اون گفته یه آدمی داره.
آقای حسینی درباره چنگیز جلیلوند و همکاری با او چنین میگوید:
جایگاه جلیلوند طوری بود که به هر حال همه چی موقع کار دوبلاژ به او بستگی داشت. فرض کنید برنامه ریزی دوبلاژ یک فیلم که میشد بر اساس وقت جلیلوند و وقت بقیه رو تنظیم میکردن. گویشی که چنگیز جلیلوند انتخاب میکرد با توجه به نقشی که هنرپیشه‌ای که اجرا بازی میکرد در قالب کاراکتری که داشت اون نقش رو میساخت و تنها کسی که باش مشاوره میکرد مدیر دوبلاژ فیلم بود که بهش میگفت این نقش، یعنی چنگیز میگفت این نقش اینطوری باشه بهتره. اگر اختلاف داشتن بحث میکردن و که به ندرت پیش میومد اختلاف داشته باشن. در مورد کار دیگران، چنگیز جلیلوند از اشخاص بسیار محترمی بود که به هیچ وجه تو کار دیگران دخالت نمیکرد. فرض کنید من که اون موقع واقعا نوجوان بودم در کنارش نقش میگفتم، وقتی که یک نقشی رو میگفتیم دو تا، به خصوص که در چند تا فیلم صحنه های دو نفری داشتیم، وقتی تموم میشد با یک لبخندی، وقتی که مدیر دوبلاژ راضی بود، صدا بردار راضی بود، چنگیز جلیلوند یه نگاه مینداخت با یک لبخندی احساسش رو ارائه میداد. این لبخند حاکی از رضایتش از کار خودش بود یا تشویق من بود، من هر دوشو در نظر میگیرم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده.